بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. سلام بر شما، مریم احمدی هستم. در ابتدای مجله خبری نیمه شب از شما دعوت میکنم تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم حسام مهدوی.
با سلام، سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد قدرت‌های اروپایی پیشنویس اصلاح شده قطعنامه ای را که می‌خواهد تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع شود به شورای امنیت ارائه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژان موریس ریپیر در نیویورک به خبرنگاران گفت پیشنویس که فرانسه، بریتانیا و آلمان تهیه کرده‌اند رسماً بعد از ظهر امروز به شورا تسلیم خواهد شد. مدیر اداره دوم وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد روسیه و ایران به زودی اجرای حدود 20 میلیارد دلار پروژه‌های مشترک را آغاز خواهند کرد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از الکساندر ماریاسوف گفت اکثریت پروژه‌ها به توسعه منابع نفت و گاز، گسترش شبکه‌های برق‌رسانی و ساختن هواپیما ارتباط دارد. کفیل معاون وزارت امور خارجه آمریکا در کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی روز پنجشنبه در بوداپست به خبرنگاران گفت ایالات متحده به توافق با جمهوری چک و لهستان در مورد طرح‌های استقرار عناصری از یک سیستم دفاع موشکی نزدیک‌تر می‌شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، جان رود اظهار داشت در چند هفته گذشته پیشرفت عمده‌ای در مذاکرات با دو کشور صورت گرفته است و گفت در حال حاضر هیچ مسئله عمده ای که قابل حل نباشد وجود ندارد. در جریان تظاهرات عظیمی که روز پنجشنبه علیه اعلام استقلال کوزوو در پریشتینا پایتخت سربستان برپا شد، چندین معترض به سفارت آمریکا حمله کردند و قسمت‌هایی از آن را به آتش کشیدند. آتش بعداً مهار شد، اما گزارش می‌رسد به چند ساختمان دیگر از جمله سفارت کرواسی و یک رستوران مک‌دونالد آسیب رسیده است. و خبر آخر این که پرزیدنت بوش روز پنجشنبه در مونروویا پایتخت لیبریه گفت ایالات متحده به کمک به این کشور در کوشش برای تبدیل شدن به نماد آزادی برای آفریقا و جهان ادامه خواهد داد. آقای بوش که در آخرین مرحله سفر آفریقایی خود سخن می‌گفت اظهار داشت مردم لیبریه باید بدانند آمریکا در کنار آنها که در تلاش هستند کشور خود را پس از یک جنگ داخلی ویرانگر 14 ساله از نو بسازند خواهد ایستاد.
با تشکر از حسام مهدوی. اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید: نگاهی به بحث‌ها پیرامون بودجه سال آینده ایران، انتخابات هم در ایران هم در آمریکا، ادامه تظاهرات سرب‌ها علیه استقلال کوزوو و مطالب دیگر. استراتفورد کامنتری نشریه چاپ آمریکا در شماره روز پنجشنبه خود مطلبی دارد درباره روابط ایران و آمریکا. استراتفورد کامنتری می نویسد گرچه توجه جهان این روزها بر مسائل و مناطق دیگری از جهان متمرکز است، اما فعالیت ها و رفت آمد های دیپلماتیک در منطقه خلیج فارس به گونه ای است که می تواند برای مذاکرات ایران و آمریکا در رابطه با عراق پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. با اینکه کشته شدن عماد مغنیه، فرمانده ارشد حزب الله لبنان در 12 فوریه سبب شد ایران مذاکره با ایالات متحده در بغداد را به تعویق اندازد، اما روند مذاکرات نمرده و احتمالاً اثر گرفته می شود، چرا که ایران مذاکرات را لغو نکرد بلکه به تعویق انداخت و هیچ نشانه ای از اینکه ایران بخواهد به طور کلی این ملاقات ها را لغو کند دیده نشده است. با اینکه وزارت امور خارجه آمریکا علناً ترور مغنیه را تایید کرد، مقامات ایرانی مراقب بودند به طور آشکار ایالات متحده را با ترور عماد مغنیه ربط ندهند. به ویژه محمود احمدی نژاد در تازه ترین سخنان خود در مورد اسرائیل و ترور مغنیه در روز 20 فوریه هیچ اشاره‌ای به شیطان بزرگ نکرد. هرچند که اسرائیل را یک میکروب کثیف و یک حیوان وحشی خواند که از ترور لذت می‌برد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران نیز در سخنانی مشابه در روز 18 فوریه اسرائیل را یک سلول سرطانی خواند که حزب الله نابودش خواهد کرد. اشارت پورت کامنتری می نویسد این قبیل شعارهای ضد اسرائیلی در زمانی که ایران هنوز در حال مذاکره با آمریکاست نه تنها مصرف داخلی دارد بلکه پیامی است برای اسرائیل دایر بر اینکه ایران اجازه نخواهد داد این مذاکرات به معنای دعوت از حزب الله برای خودداری از انجام عملیات تلافی جویانه تعبیر شود. محمود احمدی نژاد خود را برای سفر به عراق در دوم ماه مارس آماده می کند. گرچه واشنگتن به طور رسمی و علنی این سفر را چندان با اهمیت جلوه نداده، اما سفر رئیس جمهوری یک کشور به یک منطقه جنگی بدون همکاری ایالات متحده ممکن و میسر نمی شد. ایالات متحده دست کم به طور غیر رسمی مسئول امنیت محمود احمدی نژاد طی اقامتش در عراق خواهد بود. استراتفورد کامنتری به یک نکته دیگر هم اشاره می کند. دیپلماسی رفت و برگشت در منطقه میان کشورهای عرب دوست آمریکا و ایران. در مذاکرات شیخ محمد بن راشد آل مختوم معاون ریاست جمهوری امارات متحده عربی و نخست وزیر دبی که روز 19 فوریه در ایران بود، مسئله عراق نقشی محوری داشت. محمد بن راشد آل مختوم به دعوت علی اکبر ولایتی از مشاوران نزدیک آیت الله خامنه ای به ایران رفته بود. پیش از این غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس در 30 ژانویه به مصر رفت و با حسنی مبارک گفتگو کرد. این بالاترین سطح مذاکرات بین دو کشور طی بیش از 2 دهه بود. مصر و امارات متحده عربی می توانند محتمل ترین واسطه برای برقراری ارتباط آمریکا با ایران باشند. گزارش های روز 20 فوریه هم از سفر محمد باقر قالیباف شهردار تهران به عراق در روز 22 فوریه خبر می داد. آقای قالیباف نیز پیوندهای نزدیکی با آیت الله خامنه ای دارد و یکی از نامزدهای احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهد بود. شهردار تهران در سفر خود به عراق با عبدالعزیز حکیم رهبر بزرگترین حزب شیعیان عراق و شماره دیگری از مقامات عراقی و فرمانداران بغداد، کربلا و نجف دیدار و گفتگو خواهد کرد. در همین حال مقتدی صدر که به سپاه مهدی سپاه وفادار به خود دستور آتش بس داده بود گوش به زنگ است که مذاکرات مقامات ایرانی با آمریکایی ها و حزب عبدالعزیز حکیم سبب به حاشیه رانده شدن او نشود و احتمالاً از فعالیت های دیپلماتیک در منطقه اطلاع دارد. استراتفورد کامنتری نتیجه می‌گیرد که گرچه ممکن است ایران و آمریکا برای دور دیگری از مذاکرات در بغداد آمادگی نداشته باشند، اما فعالیت‌های دیپلماتیک در منطقه حکایت از آن دارد که بحث‌های پشت پرده در مرحله حساسی است.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در آخرین ماه سال 1386 بودجه سال آینده کل کشور از تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی گذشت. بودجه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را پر از ایراد توصیف کرد و توانست برخی اصلاحات مورد نظر خود را در آن اعمال کند. گزارشی داریم در این زمینه از حسام مهدوی.
لایحه بودجه سال آینده کل کشور که پیش از ارائه به مجلس شورای اسلامی با انتقاد تند کارشناسان و احزاب سیاسی به ویژه جبهه مشارکت ایران روبرو شده بود، با نهی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیدگاه های رئیس آن اکبر هاشمی رفسنجانی نیز روبرو شد. به گزارش خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخلی ایران، آیت الله هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از مغایرت‌های فراوان لایحه بودجه سال آینده با سیاست‌های کلی برنامه 4، سیاست‌های کلی اصل 44 و همچنین سند چشم‌انداز 20 ساله کشور خبر داد. برخی محافل رسانه‌ای و سیاسی تهران این اقدام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را فصل جدید نظارت مجمع بر بودجه نویسی توصیف کردند. فصلی که آغاز آن برای شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خوشایند نبوده است. به گزارش روزنامه کارگزاران، بررسی پیشنهادات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای الحاق 5 بند به لایحه بودجه سال 87 کل کشور منجر به سفارایی و اعتراض شدید برخی از نمایندگان در مقابل غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی شد، تا اینکه در نهایت رئیس مجلس اعلام کرد آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از ایرادات مجمع مطلع است و به شورای نگهبان نامه نوشته که آنچه مجمع از نظر نظارتی مغایر می‌داند به مجلس منتقل شود. روزنامه سرمایه نیز نوشته است در نهایت نمایندگان مجلس روز چهارشنبه با تصویب پیشنهادهای الحاقی مجمع تشخیص مصلحت به بودجه 87 به نفع مجمع رأی دادند و پیشنهادهای الحاقی مجمع تشخیص مصلحت را در قالب ماده واحده تصویب کردند. در بخشی از نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی به شورای نگهبان آمده است افزایش اتکای بودجه های جاری به درآمد نفت و برداشت از درآمدهای حاصل از نفت و حساب ذخیره ارزی و جابجایی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای مغایر با سیاست های کلی مصوب به ویژه بند 51 سیاست های کلی برنامه 4 است و بنابراین لازم است مجلس شورای اسلامی از هر نوع افزایش در اعتبارات هزینه ای سال 1387 جلوگیری کند. گفتنیست آقای رفسنجانی در نامه خود این را هم نوشته است که به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت های کشور به اعلام حداقل مغایرت ها بسنده کرده است.
حسام مهدوی و گزارشی درباره بودجه سال 1387 خورشیدی. به انتخابات 8 دوره مجلس شورای اسلامی کمتر از 1 ماه باقی مانده و طبعاً خبرهای مربوط به نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان، رایزنی‌ها، اعتراض‌ها، واکنش جناح‌ها در کانون توجه رسانه‌ها قرار دارد. حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین رویدادها و تحلیل‌ها در این باره.
انتخابات مجلس 8
22 روز مانده تا انتخابات مجلس 8 چشم‌ها همچنان به شورای نگهبان دوخته شده است که چگونه فهرست تایید شدگان نهایی را پیش از رأی مردم معرفی خواهد کرد. در مجموعه امروز نگاهی داریم به آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات مجلس 8.
خبرها.
خبر اول این که نجف قلی حبیبی رئیس پیشین دانشگاه علامه طباطبایی گفته است که مجلس 8 در صورتی سرنوشت ساز خواهد بود که عده‌ای تصمیم گرفته باشند به برکت این مجلس اصلاح طلبان را کاملا قلع و قمع کنند. در غیر این صورت مسئله خاصی در این مجلس نیست که منجر به سرنوشت ساز شدن آن شود. نجف قلی حبیبی از نامزدهای اصلاح طلب بود که پس از 1 بار رد صلاحیت شدن شورای نگهبان به تازگی صلاحیت او را تایید کرده است.
شورای نگهبان تا فردا 3 اسفند فرصت دارد تا نظر خود را درباره رسیدگی به شکایات رسیده اعلام کند و فهرست تایید صلاحیت شدگان را در اختیار فرمانداری ها قرار دهد. در اواسط آذر ماه امسال حدود 7000 نفر برای نمایندگی مجلس 8 ثبت نام کردند. هیئت های اجرایی انتخابات حدود 2000 نفر از این تعداد را رد صلاحیت کرد، اما شورای نگهبان تا کنون طی 3 مرحله صلاحیت 813 نفر را مجدد تایید کرده است.
با اینکه برخی جناح‌های سیاسی گفتند شورای نگهبان کوشیده است با تایید صلاحیت‌های بیشتر زمینه را برای رقابتی شدن انتخابات فراهم کند، اما مرور فهرست اسامی 813 نامزدی که مجدداً تایید صلاحیت شدند نشان از آن دارد که بیشتر آنان از افراد سرشناس نیستند و شخصیت‌های نامدارتری که در مراحل پیش رد صلاحیت شده بودند همچنان از رسیدن به عرصه انتخابات باز ماندند.
انتخابات همسایگان.
فضای انتخاباتی در جمهوری اسلامی دست کم در 2 کشور همسایه ایران نیز در حال تکرار است. در شرق ایران احزاب مخالف دولت در پاکستان موفق شدند به حاکمیت حزب ژنرال پرویز مشرف پایان دهند. در ارمنستان نیز ناظران بین المللی تایید کردند که انتخابات ریاست جمهوری در این کشور در مجموع با رعایت موازین بین المللی برگزار شده است. ماردو سقوم تحلیلگر مسائل ارمنستان از انتخاباتی که در همسایگی ایران برگزار شد میگوید:
در انتخابات ارمنستان مردم گزینه‌های واقعی داشتند. 4 کاندیدای اصلی هر کدام خط مشی و سیاست‌های مختلفی را پیشنهاد می‌کردند و این بسیار مهمه چون که مردم یا اعتقاد دارند به انتخابات یا ندارند. از لحاظ این که تفاوتی هست براشون اگر رای بدن یا اگر در خانه بمانند. و در ارمنستان احساسی که مردم داشتند این بود که کاندیداها سیاست‌های مختلف واقعی دارند و اگر من به کاندیدای یک رای بدم مملکت خط مش مختلفی خواهد داشت تا اینکه من به کاندیدای شماره دو رای بدم. به خصوص تفاوت بین کاندیدای دولتی که نخست وزیر کنونی هست و آقای ترپتروسیان که رئیس جمهور سابق ارمنستان هست واقعا بزرگ و اساسی بود. دوم حضور ناظران بین‌المللی بود. بیش از 600 ناظر از غرب و نه فقط از غرب، از کشورهای مختلف روسیه حضور داشتند. حضور این ناظران هم قبل از انتخابات هم در روز انتخابات بسیار مهم بود. چرا قبل از انتخابات؟ قبل از انتخابات یک موضوع مهم در کشورهای مثل ارمنستان شانس اپوزیسیون در ابراز سیاست‌های خود از تلویزیون و از مطبوعات است. و وقتی ناظران غربی و ناظران خارجی حضور دارند، اپوزیسیون از واسطه اونا استفاده میکنه، از حضور اونا استفاده میکنه و از حق خودش دفاع میکنه که من باید از تلویزیون به من وقت داده بشه که من بتونم نطق کنم، صحبت کنم، مصاحبه بدم و سیاست خودم رو به رای دهندگان معرفی کنم.
رقابتی یا غیر رقابتی، مسئله این است.
غیر رقابتی، فرمایشی، دولتی، اینها برخی از تعبیرهایی است که شخصیت‌ها و جناح‌های سیاسی منتقد در توصیف انتخابات مجلس هشتم به کار بردند. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار در تهران، به رادیو فردا می‌گوید:
انتخابات 24 اسفند زمانی رقابتی و دموکراتیک است که سه برابر تعداد جریان‌های موجود نامزد داشته باشند که از هر سه نفر یک نفرشون رو مردم با گرایش‌های مختلف بتونن انتخاب بکنن. آمارها تا کنون نشون میده که اصلاح طلبان در سراسر کشور یک سوم تعداد نمایندگان مجلس رو با خوشبینانه ترین وضعیت به اصطلاح نامزد دارن. بنابراین خب از قبل دیگه معلومه که این انتخابات نه دموکراتیکه و نه رقابتی است. اگر هم رقابتی باشه بین اصولگرایان و بنیادگرایان بیشتر تا بین اونها و اردوگاه‌های سیاسی دیگر. بنابراین از قبل ما باید بدونیم یک انتخابات یک سویه است و یک اردوگاه سیاسی در اون حضور داره و مردم باید بین اونها انتخاب بکنن. غیر مستقیم میشه اینجوری گفت که نمایندگان مجلس از قبل انتخاب شدن، مردم باید بهشون برن رأی بدن. البته موضوع اصلاح طلبان رسماً تو این زمینه اعلام نشده. اونها خیلی دستخوش دودلی هستن و چند دستگی هستن و حکومت هم از این چند دستگی و دودلی اونها هم داره استفاده میکنه.
ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار در تهران. تا انتخابات هشتمین مجلس شورای اسلامی 22 روز باقی است.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
در چند روز گذشته حکم 10 ضربه شلاق دادگاه تجدید نظر کردستان برای چند کارگر که اتهامشان شرکت در مراسم روز جهانی کارگر بوده به اجرا درآمد. اجرای این احکام با واکنش‌های اعتراض‌آمیزی همراه بوده است. مهرنگیز کار با مروری بر این اعتراض‌ها یادآور می‌شود که طبق قانون اساسی ایران شرکت در تجمع‌های مسالمت‌آمیز جرم محسوب نمی‌شود. مهرنگیز کار:
نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد در واکنش نسبت به اجرای حکم شلاق برای یک کارگر گفته است این مسئله در حالی باعث بهت افکار عمومی شده که مسئولان از مهرورزی و ضرورت اجرای عدالت اجتماعی دم می‌زنند. وی افزوده مطابق قانون کارگر در جای شهروند حق دارد نسبت به پایمال شدن حقوقش روزی را که متعلق به خودش است روز کارگر اعلام کند. یک فعال دیگر که تازه از زندان آزاد شده افزوده هرچند کارگران تا کنون در تجمعات صنفی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، اما اینکه با حکم قضایی کارگری ضربات شلاق را تحمل کند بی سابقه بوده است. به گفته مسئولان در حوزه کارگری که عموماً طی سالها مورد وثوق ارکان حکومتی بوده و هستند، قوه قضاییه نیک آگاه است که بازتاب اجرای حکمی چنین هیچگاه زیبنده نظام قضایی کشور نیست. آنها گفتند امیدواریم این آخرین باری باشد که کارگری به دلیل انجام فعالیت‌های صنفی بازداشت شده و شلاق می‌خورد. صدیق امجدی کارگر اخراجی دیگری از نساجی کردستان که در مراسم روز کارگر امسال به همراه تعداد دیگری از کارگران کردستان بازداشت شده و حکم 10 ضرب شلاق نسبت به او اجرا شده است، از جمله کارگرانی است که مسئولان در حوزه کارگری نسبت به تحمل ضربات شلاق از سوی وی به قوه قضاییه معترض شدند. خبرنامه گویا موضوع را با تفصیل بیشتری شرح می‌دهد. دادگاه تجدید نظر استان کردستان برای 11 فعال کارگری سنندجی به نام‌های فارس گوبلیان، عباس اندربانی، صدیق امجدی، طبیب چتانی، یدالله مرادی، طیب ملایی، اقبال لطیفی، حبیب الله کلکانی، صدیق سبحانی، محی الدین رجبی و خالد سواری حکم قطعی صادر کرده. نام بردگان پیشتر در دادگاه بدوی به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم روز جهانی کارگر به 91 روز حبس و 10 ضرب شلاق محکوم شده بودند که حکم شلاق در دادگاه تجدید نظر استان تأیید و حکم حبس به پرداخت 2 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد. این افراد در جریان برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در سنندج دستگیر و مدتی را در بازداشت به سر بردند. به این خبر باید افزود که بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرد همایی اعتراض‌آمیز اگر افراد اسلحه با خود نداشته باشند و به مبانی اسلام توهین روا ندارند آزاد است. چنانچه روند کنونی ادامه یابد، آنچه بر سفره کارگران شریف ایرانی به جای سهم آنها از درآمد ملی می نشیند شلاق است و خون دل، که در این صورت نه تنها کارگران ایرانی زیان می بینند بلکه ثبات سیاسی کشور هم به خطر می افتد.
مهرنگیز کار بود و گفتاری درباره صدور و اجرای حکم شلاق برای چند کارگر کرد به خاطر شرکت در مراسم روز جهانی کارگر.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
و در این قسمت از برنامه پریچهر فرزام نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در رقابت‌های داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری در آمریکا.
ایالات متحده آمریکا، در راه انتخابات ریاست جمهوری سال 2008.
و در حالی که هنوز انتخابات مقدماتی در ایالت تگزاس برگزار نشده است، آخرین مراجعه به نظرسنجی ها نشان می‌دهد که در انتخابات سراسری ماه نوامبر آینده که برای انتخاب رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود، در ایالت تگزاس 52% به سناتور جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا رأی خواهند داد و 44% به سناتور باراک اوباما، سناتور دموکرات از ایالت ایلینویز. با این همه، هرچند که سناتور اوباما در حال حاضر بر سناتور هیلری کلینتون رقیب انتخاباتی خود پیشی گرفته، اما هنوز تا موفقیت در کنوانسیون حزب دموکرات باید در آزمون‌های دیگر انتخاباتی نیز موفق شود. با توجه به همین نظرسنجی ها، اگر سناتور هیلری کلینتون در برابر سناتور مکین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار بگیرد، وی از سناتور اوباما هم چند درصد عقب‌تر خواهد بود. به نظر می رسد که تگزاسی ها بیشتر طرفدار سناتور مکین که همچنان در رده نخست جمهوری خواهان قرار دارد هستند تا طرفدار دو نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا. ایالت تگزاس هرچند که در حقیقت خانه پرزیدنت بوش رئیس جمهوری آمریکا است، اما 55% از اهالی تگزاس میگویند که با آنچه وی میکند موافق نیستند. 61% با جنگ عراق مخالفند و در همان حال 62% دیگر میگویند که اقتصاد آمریکا رو به رکود است. در بخش دموکرات ها بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا در تگزاس گفت: پیروز نشدن در تگزاس در حقیقت پایان فعالیت های انتخاباتی همسرش خواهد بود. آقای کلینتون گفت که پیروزی در انتخابات مقدماتی ایالت های تگزاس و اوهایو که در 4 ماه مارس برگزار خواهد شد، شانس هیلری کلینتون را برای ریاست جمهوری همچنان زنده نگاه خواهد داشت. کمی قبل از سخنان بیل کلینتون، سناتور کلینتون گفته بود فعالیت‌های انتخاباتی وی همچنان ادامه خواهد داشت، هرچند که در گفته‌هایش به این اشاره کرد که سناتور باراک اوباما رقیب انتخاباتیش هفته‌های خوبی داشته است. اشاره خانم کلینتون به پیروزی سناتور اوباما در 10 ایالت بود که یکی پس از دیگری صورت گرفت.
پریشهر فرزام و مروری بر تازه‌ترین تحولات انتخاباتی در آمریکا. اما آخرین مطلب این مجله خبری گزارشی است درباره تظاهرات در صربستان. عده‌ای تظاهر کننده صرب روز پنجشنبه به سفارت آمریکا در بلگراد حمله کردند و در اعتراض به اعلام استقلال کوزوو، اتاق‌های متعددی از این مجموعه سفارت را به آتش کشیدند. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
تظاهر کنندگان صرب روز پنجشنبه اتاق‌هایی از سفارتخانه آمریکا در بلگراد را به آتش کشیدند. پیشتر در هفته جاری به دنبال سنگ‌پرانی عده‌ای تظاهر کننده، کارکنان سفارت آمریکا این سفارتخانه را ترک کرده بودند و روز پنجشنبه نیروی انتظامی از این ساختمان محافظت نمی‌کرد. به دنبال حمله روز پنجشنبه تظاهر کنندگان از پنجره‌های سفارت آمریکا دود برمی‌خواست. تظاهر کنندگان از پنجره‌های ساختمان کاغذ و صندلی به بیرون پرتاب می‌کردند. در همین حال یکی از تظاهر کنندگان پرچم آمریکا را در این سفارتخانه به پایین کشیده و برای مدت کوتاهی پرچم صربستان را جایگزین آن کرد. برخی دیگر از تظاهر کنندگان در بالکن سفارت آمریکا در حالی که پرچم صربستان را به دست داشتند بالا و پایین پریدند. جمعیتی نزدیک به 1000 نفر نیز که در زیر بالکن ایستاده بودند شعار صربستان صربستان سر دادند. حمله به سفارتخانه آمریکا در بلگراد طی تظاهرات روز پنجشنبه شهروندان صربستان که به حمایت از دولت و در اعتراض به اعلام استقلال کوزوو برگزار شد صورت گرفت. جمعیتی نزدیک به 200,000 نفر در این تظاهرات شرکت داشتند. افرادی که به سفارتخانه آمریکا حمله کردند اکثرا مردان جوان بودند و عده‌ای از آنها صورت‌های خود را پوشانده بودند. تظاهر کنندگان همچنین 2 اتاقک نگهبانی در مقابل سفارت را نابود کردند. سوای حمله به سفارتخانه آمریکا، تظاهرات روز پنجشنبه بدون خشونت برگزار شد.
گزارش مهدی جاوید را می‌شنیدید. وقت برنامه ما رو به اتمام است. در لحظات پایانی نگاهی دیگر می‌اندازیم به چند خبر. قدرت‌های اروپایی پیشنویس اصلاح شده قطعنامه تحریم‌های جدید علیه ایران را به شورای امنیت ارائه می‌دهند. یک مقام روسیه از اجرای میلیاردها دلار پروژه مشترک با ایران خبر می‌دهد. آمریکا میگوید به توافق با جمهوری چک و لهستان در مورد طرح‌های استقرار یک سیستم دفاع موشکی نزدیک می‌شود. و نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان اعلام کرد حزب او و حزب مردم یک دولت ائتلافی تشکیل خواهند داد. این خبر در پی گفتگوهای نواز شریف با آس